6 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. یک وکیل دادگستری در حمله مسلحانه در تهران کشته شد. جو بایدن وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. و مذاکرات رهبران روسیه و کره شمالی پایان یافت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حمید حاجیان وکیل دادگستری شامگاه چهارشنبه در خیابان کامرانیه تهران از طرف فرد ناشناسی کشته شد. شماری از رسانه‌های ایران به نقل از سرپرست دادستانی جنایی تهران گزارش دادند که تیراندازی به این وکیل دادگستری و زنی که همراه او بود ساعت 22:30 دقیقه چهارشنبه روی داده و 8 پوکه فشنگ در محل حادثه پیدا شده است. زن جوان همراه آقای حاجیان از این حادثه جان سالم برده است. به دلیل خراب بودن دوربین مداربسته پارکینگ محل حادثه لحظه تیراندازی ثبت نشده است. نام حمید حاجیان در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در بانک سرمایه و حسین هدایتی یکی از متهمان این پرونده مطرح شده بود. حسین هدایتی آقای حاجیان را وکیل با نفوذی معرفی کرده و ادعا کرده بود که وی 50 میلیارد تومان از پولهای او را برده است. اما وکیل حسن هدایتی در گفتگویی با خبرگزاری فارس هر گونه ارتباط موکلش با حمید حاجیان و قتل او را رد کرده است. جو بایدن معاون باراک اوباما در دوران ریاست جمهوری او به طور رسمی نامزدیش را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 اعلام کرد. بایدن 76 ساله روز پنجشنبه با انتشار پیامی ویدئویی در توییتر وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد. او گفت هر آنچه که آمریکا را آمریکا کرده در خطر است. به این دلیل من نامزدی خودم را برای مقام ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام می‌کنم. دونالد ترامپ در واکنش به اعلام نامزدی بایدن در پیامی توییتری ورود او به رقابت‌های انتخاباتی خوش آمد گفت و اظهار امیدواری کرد بایدن هوش کافی برای آغاز کارزاری موفق داشته باشد. با ورود بایدن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تعداد دموکرات‌هایی که وارد این کارزار شدند به 20 نفر رسید. و گفتگوهای ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون رهبران روسیه و کره شمالی بعد از ظهر پنجشنبه در شهر ولادیوستوک برگزار شد. پوتین در کنفرانس خبریش گفت کره شمالی به دنبال کسب تضمین امنیتی و حفظ حق حاکمیتش است. به گفته آقای پوتین رهبر کره شمالی از او خواسته است موضع روسیه را به اطلاع واشنگتن برساند. رئیس جمهوری روسیه همچنین تاکید کرده که مواضع مسکو و واشنگتن در مورد غیر اتمی شدن شبه جزیره کره مشترک است. رهبران آمریکا و کره شمالی تاکنون در دو نشست مشترک برای رسیدن به توافق جامع شرکت کردند اما هنوز به نتیجه نرسیدند. و اما برنامه برنده باش با اجرای محمد رضا گلزار که شامگاه هر پنج شنبه و جمعه از شبکه 3 صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شد به دلیل تذکر آیت الله خامنه‌ای از برنامه‌های این سازمان حذف شد. پیشتر آیت الله مکارم شیرازی گفته بود این برنامه به نوعی قمار است. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
یک روز پس از تذکر رهبر جمهوری اسلامی به تلویزیون حکومتی ایران در مورد ترویج بخت آزمایی، وبسایت خبری جماران از حذف مسابقه جنجالی برنده باش با مجریگری محمد رضا گلزار خبر داد. آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه 4 اردیبهشت در سخنرانی برای شماری از کارگران گفته بود روش‌های شبیه بخت آزمایی را ترویج نکنیم که دستگاه‌های مختلف از جمله صدا و سیما باید متوجه این معنا باشند. پیشتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در قم در پاسخ به یک پرسش فقهی درباره جوایز یک مسابقه تلویزیونی آن را به قمار تشبیه کرده بود. در پی تذکر این دو مقام مذهبی، محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات، در حساب توییتری خود خبر داد که طی دستورالعملی مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه را موظف کردم شخصاً بر روند مسابقات غیر مشروع بخت‌آزمایی در تلویزیون و غیر آن نظارت کنند و جلوی این پدیده سو را بگیرند. حال وبسایت جماران در این باره نوشته است پیرو فتوای آیت الله مکارم شیرازی و تذکر مقام رهبری مبنی بر حذف برنامه‌های بخت‌آزمایی صدا و سیما، برنامه جنجالی برنده باش بدون هیچ توضیحی تاکنون از برنامه پخش شبکه 3 صدا و سیما حذف شده است، اما بنر آن در سایت موجود است. شرط حضور در مسابقه تلویزیونی برنده باش خرید سوال و پاسخ درست به آنها از طریق اپلیکیشنی مخصوص است و در صورت درست بودن جوابها 4 نفر به مسابقه حضوری دعوت می شوند.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو شنیدید. اما همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی، و امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، که هر دو از طریق تلفن مهمان این بخش خبری رادیو فردا هستند، تا با هم بپردازیم به برنامه برنده باش و گردش مالی هنگفتی که در این برنامه اتفاق می افتاد که در نهایت منجر شده به اعلام قمار اعلام شدن او از سوی مرجع تقلید و ممنوعیت ادامه پخش او از سوی آیت الله خامنه ای. مهدی، بذار از شما آغاز بکنیم که پیش از این سابقه کار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو هم داشتی و از مدت‌ها قبل دست گذاشته بودی روی این دست برنامه‌ها و قرعه کشی‌ها. از سابقه این مسابقات برای ما بگو.
درود رویا کردیم مجد عزیز و شنوندگان محترم. حدود 5 ساله که شدت گرفته این موضوع و مدت هاست در رسانه ها داخل خود ایران از این اتفاق در صدا و سیما تحت عنوان کازینو یاد میشه، تو شبکه های اجتماعی کازینوی اسلامی اسم گذاشتند و خیلی عجیبه که اگر قرار بشه جلوگیری بشه طبق این در واقع نکته‌ای که آقای خامنه‌ای گفته، اصلا برنامه‌ای در صدا و سیما باقی نمی‌مونه. یعنی کل برنامه‌های ورزشی باید حذف بشن، همه‌شون درگیر این ماجرا هستن. یعنی ما شاهد سلطه اپراتورها و اپلیکیشن‌ها هستیم به برنامه‌های صدا و سیما، از برنامه‌های پربیننده گرفته تا برنامه‌ها در شبکه‌های مختلف در حوزه‌های مختلف، همگی درگیر قرعه کشی و مسابقه پیامکی و خرید بسته های سوال و به نحوی که به شدت دیگه صدای بیننده ها رو هم در آورده. یعنی تو کشوری که سالهای اون نامگذاری میشن به تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، کالای ملی، در عمل میبینید اصلا تو رسانه ملی کالایی وجود نداره. یعنی یک اپراتور، اپلیکیشن، ارسال پیامک، مشخص نیست چقدر گردآوری میشه، کجا هزینه میشه، اصلا مالیاتش چطوریه. و به همین ترتیب دیگه کار رسیده به مسئله استفتا و فتوا، که اینم بازیای سوال داره که اصلا چرا باید این مسئله، یعنی اگر قانونی هست قانون باید اعمال بشه دیگه، چه جای فتوا و استفتا، اونم از طرف فردی مثل مکارم شیرازی خودش در زمینه‌های اقتصادی بارها متهم بوده و پاسخی هم از او جامعه نشنیده.
آقای رشیدی، چرا اپلیکیشن ها به این شدت در واقع وارد این حوزه رقابتی شدن و نقش اپراتورهای شرکت مخابرات دقیقا چه هست در این میان؟
ببینیم، من فکر میکنم که قبل از اینکه ورود به این بحث بکنیم باید یه چیزی رو مشخص بکنیم. الان اعتراضی که داره میشه از طرف مراجع و آقای خامنه‌ای به اون قسمتی هست که اینا تشبیهش میکنن به قمار، اما یه قسمت دیگه ای داره که اگه فرض بگیریم حالا با همه این صحبت ها اون قسمت قمارش حل بشه، و حالا حرفی که آقای رستم‌پور دارن درسته، قانون مگه نداره مملکت که حالا بخوایم به فتوا استناد بکنیم، ولی اگه فرض بگیریم اون قسمتش حل بشه، بخش دیگه ایش که مشکل اصلی هست و اون هم بحثی هستش که اپراتورها توش درگیر هستن، بهش میگن خدمات ارزش افزوده، اون همچنان باقی میمونه و همچنان راه حلی براش ارائه نشده. اینکه شما مثلا میگم یه ستاره مربعی کدی رو بگیرین، حالا یا بخواین سوال بخریم یا بخواین توی مسابقه شرکت کنیم، و بعد بدون اینکه شما متوجه باشین، بدون اینکه بفهمین که دارین عملا یه قراردادی رو با اون اسپانسر برنامه یا با اون اپراتور میبندین، و بعد هر ماه بیان یه پولی رو از شما بگیرن، از حسابتون کم بکنن، از حالا روی قبض موبایلتون بیاد یا از اون مبلغی که شارژ کردین اعتبار گذاشتین توی در واقع حساب شما موبایلتون از اون هیکم بشه، این الان چیزی هستش که این وسط بی پاسخه. میخوام بگم که این قسمت دوم با فرض اینکه حتی اگر قسمت اول داستان قمار حل بشه و مثلا صدا و سیما بیاد بگه خب حالا ما یه نمیدونم حالا اصطلاح بهتر پیدا نمیکنم، مثلا یه کلا شرعی درست بکنیم که بگیم خب ما حالا اون قسمتشو حل کردیم، اما آیا میخوام برم به این سمت که به قسمتی که دارن هر ماه از مردم بابت این خدمات ارزش افزوده پول میگیرن، میره پولای میره به حسابای اپراتورا، پولای میره به حساب اسپانسرای مسابقات، اون قسمتشو چه شکلی میخوان در واقع پاسخگویی بکنن؟ این نکته هستش که خیلی مهمه و تا امروز حتی با این فتوا، حتی با اون توییت که آقای جهرمی زدن، اصلا هیچ کس در واقع راجبش از مقامات البته حاضر نیست که راجعش صحبت بکنه و بگه که خب اونجا رو میخوان چیکار بکنن.
خب من این سوالو مطرح میکنم از هر دوی شما آقایون و فکر میکنم هر کدوم از یک منظر به این سوال بتونید پاسخ بدید و اون اینکه چطور امکان داره که در چنین سیستمی که به گفته هر دوی شما قوانین وجود داره، چه در حوزه صدا و سیما، چه در حوزه شرکت‌های مخابراتی و اپلیکیشن ها، چنین اتفاقاتی داره میفته؟ آیا هیچ مرجع رسیدگی کننده ای در این زمینه وجود نداره یا حمایت از این اقدامات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آنچنان پشتوانه قوی داره که هیچ مرجعی جرأت ورود به این میدان رو نداره؟ مهدی جان میخوای شما شروع کن.
خواهش میکنم. حتی زمانی که بحث اپلیکیشن ها مطرح نبود، برای تبلیغات و پیام های بازرگانی وقتی مجلس وارد عمل شد و طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما داشت پیگیری میشد، به جایی نرسید. برای آگهی هایی که تعرفه داشت، قرارداد داشت، چه برسه به اپلیکیشن ها و اپراتورها که نفوذشون تو صدا و سیما به قدری قدرتمنده که خودشون مستقیما با گزارشگران و مجریان وارد مذاکره میشن، قرارداد میبندن، دستمزدای نجومی میدن و عملا به جای اینکه گزارشگر و مجری و تهیه کننده اینها در خدمت صدا و سیما و برنامه باشن، مشخصا اهداف و اون حتی متنی که اپراتور مد نظرشه و گردانندگان اپلیکیشن ها مد نظرشون است، اون متن ها رو میخونن، تبلیغ میکنن و دستمزدشون هم از همونجا دریافت میکنن و چقدر مبلغ و چه حجمی از پول و کجا هزینه میشه، به نحوی که صدا و سیما هم همواره میگه من مشکل مالی دارم. این موضوعیه که به شدت داره به صدا و سیما لطمه میزنه، به نحوی که حتی دیگه ما الان میبینیم افرادی میان مجری میشن تو سازمان صدا و سیما که باورش سخت. خود آداد عزیزی، بازیگر سینما، بازیگر تات و اون کسایی که مجری بودن و جامعه اونها رو میپذیرفت و میشناخت، اونا دارن رفته رفته حذف میشن. اینا اتفاقات خوبی نیست و بعیده که واقعا اونطور که آقای رشیدی هم گفتن با یه فتوا، با یه اظهار نظر، با یه اعتراض بخواد حل بشه. صرفا شاید واکنشیه در قبال اعتراضات که بله ما هم حواسمون هست و متوجهیم و این باید مثلا پیگیری بشه، جلوش گرفته بشه.
آقای رشیدی در شرکت مخابرات چطور؟ آیا مثلا دستور آقای جهرمی میتونه تغییری خاراشکاف در اوضاع و احوال حاکم بر این سیستم ایجاد کنه؟
بله، ببینید ما در واقع یک نهادی در ایران داریم که مسئول نظارت هستش بر تمامی در واقع اتفاقات، نهادها، سازمانها، مسئول قانونگذاری هست بهش میگن رگولاتوری. اینها هم در حوزه اینترنت مسئول هستن، هم در حوزه مخابرات مسئول هستن و در واقع شرکت‌های مخابراتی، شرکت‌های اینترنتی باید بر اساس قوانینی که رگولاتوری تصویب میکنه، چه حالا تو حوزه قیمت گذاری باشه، چه حوزه سیاست گذاری باشه که مثلا به چه روشی چه خدماتی ارائه بشه، باید بر اساس اون قوانین عمل بکنه. رگولاتوری اینجا که در واقع میشه گفت این مجموعه مخابرات و وزارت ارتباطات محسوب میشه، اینها باید وارد بشن و در واقع خیلی مشخص و شفاف قوانین رو تصویب بکنن، روشن بکنن که چه شکلی میشه از این سرویس ها استفاده کرد که در واقع مخون فردی که داره اون سرویس رو استفاده میکنه آگاه باشه که چه اتفاقی براش میفته. تو خیلی از این برنامه ها، تو خیلی از این اپلیکیشن ها، اون نقطه اول اون یه آگاهی ساده داده میشه. مثلا میگن که اگه که مثلا تو این برنامه شرکت کنی، این کارو بکنی، مثلا 10 تومن یا یه عددی از شما کسب میشه. اما چیزی که گفته نمیشه این هستش که این داره اتفاق پشت سر هم میافته. ماه دیگه هم شما چه شرکت بکنی چه نکنی، این پولا رو داری میدی و اگه متوجه نشی که داره از حسابت کم میشه، و مثلا میبینی یک سال گذشت و شما یه مبلغ کلونی رو داری پرداخت میکنی بدون اینکه هیچ خدماتی بگیری، بدون اینکه هیچ کاری انجام بدی. در واقع رگولاتوری و شخص آقای جهرمی مسئول هستن که در واقع قدم جلو بذارن و اقدام بکنن. چیزی که خیلی عجیب هستش و من واقعا متوجه نمیشم این هستش که با وجود اینکه مدت‌های خیلی زیادی هستش که افراد دارن به شدت اعتراض میکنن به شخص آقای جهرمی، ایشون رو مخاطب قرار میدن، حتی در موارد ایشون واکنش نشون داده تو توییتر، پاسخ داده. خب چه نیازی بود که حالا حتما یه مرجع فتوا بده یا مثلا رهبر مملکت حرف بزنه؟ اینکه این همه مردم معترض بودن کافی نبود برای ایشون تا نهادهایی که در واقع مسئولش ایشون هستن، رگولاتوری و سازمانهایی که دولتی هستن، در واقع ورود پیدا بکنن، قوانین تصویب بکنن که از مردم حمایت بکنن. این به نظر خیلی پدیده عجیبی اومد.
ممنونم آقای رشیدی. مهدی، یک دقیقه فقط فرصت داریم، برای ما بگو که چقدر میتونه حاشیه پیدا کردن این برنامه برنده باش به نوع مدیریت آقای فروغی مرتبط باشه. فکر میکنم همه مخاطبان ما یادشون هست بحثی که بین برنامه برنده باش و برنامه 90 اتفاق افتاد. برنامه 90 بالاترین آمار رو گرفت، اما در نهایت این برنامه برنده باش بود که موند و آقای فردوسی پور مجبور به ترک صدا و سیما شد. من در محاسبه زمان اشتباه کوچکی کرده بودم. متاسفم مهدی جان، نمیتونیم جواب سوال تو رو بشنویم. به پایان این بخش خبری رسیدیم.